أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلوات و علیهم السلام، نبی مکرم و خاندان معظم ایشان، آیات بینات سوره مبارکه توبه را خدمت بزرگواران تقدیم می‌داریم. امشب هم در این شب داهیه دهیا و مصیبت عظمای فقدان نبی رحمت، آیات ادامه مباحث پیشین رو از آیه 48 خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. سخن به اینجا رسید که گفتیم در رابطه با مجموعه آیاتی که خداوند سبحان پیرامون غزوه تبوک مطرح میکند، مقطعی از تاریخ اسلام که از حساس ترین مقاطع تاریخی است، مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است. حضرت پروردگار در خطاب با نبی مکرم اسلام مواردی رو بازگو می کند، ضعف‌هایی رو از جامعه اون روز و احیاناً در ساموزی‌های این رو نسبت به طول تاریخ اسلام از لابلای این صفحات گذشته برون می کشد و مطرح می فرماید. خواندیم خدمت دوستان عزیز گروهی از سست ایمانان و گاه منافقان، کسانی که آمادگی شرکت در این نبرد رو نداشتند، اگر منفعت دسترسی می بود طبق آیه مبارکه و راه نزدیکی و بی ضرر و بی خطری می بود مشارکت می کردند و منافع خیش می بردند، که نشان دهنده آن است که دیدگاه این جماعت بدین صرفا منفعت گرایانه است، نه چیز دیگری. نه حقیقتی از دین فهمیدند و نه شخصیت پیامبر را ادراک می‌کنند که اطاعت او سرمنشأ کار آنان باشد، بلکه تابع منافع دنیوی خویشند این گونه جماعت و این کسان در طول تاریخ. فرمود اینها به استیزان می‌آیند، اذن می‌گیرند به دروغ که نیایند، پیامبر همراهی نکنند و رسول خدا هم چون می داند اینها چه می کنند اذن به اینها خواهد داد. دیگه اون آیه 43 رو هم تکرار نکنیم خدمت دوستان. فالله عن کلمه اذنت لهم رو محضر مبارک دوستان توضیح دادیم که این عفو الهی چیست و خداوند با پیامبر چگونه سخن می گوید. و این آیه پایانی که دیشب گفتیم بسیاری از مطالب رو روشن کرد که این جماعت، این منافقان، دو خرجو فیکم، اگر بیایند و در میدان حاضر باشند در میان مسلمانان، ما زادوکم الا خبالا، جز ضعف و جز سستی در میان شما ایجاد نمی کنند، اضطراب ایجاد می کنند، ولعوزه و خلالکم به سرعت در میان شما نفوذ می کنند، فتنگری می کنند، یبغونکم الفتنه، گذشته از آن رفیکم سماعون لهم، گاه ستون پنجم دشمنند و گوشهای شنوا برای انتقال خبر شما به دیگران و متاسفانه دشمنان، و الله علیم بالظالمین. این سخن پایانی بود که خدای سبحان در انتهای آیه از این جماعت به ظالمان یاد می کند. اما از آیه 48 و بحث امشب رو لغد به تغول فتنت من قبل و قلبو لکل امور، پیامبر چنین کارهایی سابقه دارد، پیشینه اون قابل تأمل است که قطعا این گروه و جماعت به مانند اینان طلب می کردن و می جزدن به شدت فتنه را برای شما. قبل از این لقد بتقبل فتنت من قبلو و قلبو لکل امور، و تمایل بودند و چنین می کردند که کارها را از دست تو بدر آیند و امور را واژگون کنند برای تو، تا آنکه جاء الحق، نفوذ الهی، آمدن امر و حکم الهی تعلق گرفت و ظهر امر الله و امر خواست خداوند آشکار و غالب شد، و حال اینکه ایشان کاره به چنین امری و ناخوش به چنین رفتاری و عنایتی از سوی حضرت پروردگار بودند. سربسته ذات حق مطلبی رو بازگو می کند که اشاره می کنم خدمت دوستان. استهزار دارید واخوانی تاریخ، همان گونه که الان در کل این ماجرا ما این قسمت از آیات شریفه رو بازگو می کنیم در این سوره مبارکه، گاه خداوند سبحان پیامبر رو ارجاع به پیشینه می دهد، یعنی به گذشته تاریخ خود پیامبر، به گذشته تاریخ اسلام، به واخوانی پیشین عبرت ها رو فرا گرفتن و امروز رو تحلیل درست و ثواب به عمل آوردن، مانند اون چه اینجا میبینیم. در این آیات شریفی که خواندیم سخن از رفتار ناپسند جمعی خشک‌مغز، جماعتی منافق صفت با پیامبر و بررسی رفتارهای اونها و آسیب‌های اونها در طول تاریخ اسلام است. خدای سبحان به پیامبر میگوید یا رسول الله برگردید. در گذشته هم چنین صحنه هایی بوده است. ببینیم چه شد پایان این گونه رفتارها از این جماعت برای اونها و برای شما. خود این آموختن درس های جدی از تاریخ یه به اصطلاح باب گسترده ایست در قرآن، به انسان ها دعوت به چنین درس آموزی هایی در سراسر زندگی خود میشوند. لام بر سر قد آمد، تأکید بیشتر خود قد بر سر فعل مضارع، فزونتر تأکید ابتغاء الفتنه، باب افتعال ابتغاء، تأکید فزونتر، تأکید در تأکید. قطعا یقینا این گروه منافقان به شدت در پی آن بودند در گذشته که فتنه برای تو پیامبر ایجاد کنند و چنین کارهایی را انجام میدادند و قلبوا لك الامور، و میخواستند خاصتا امور را از دست تو آورند و کارها را باجگون کنند برای تو. اتفاق مفسران این است که آیه شریفه اشاره دارد به صحنه بسیار غم انگیزی از تاریخ اسلام و اون رویارویی های نخستین بین مسلمانان و مشرکان و دومین هم آورد و نبرد غزوه احد. صحنه بسیار غم انگیزی عزیزان اتفاق افتاد توسط اون منافقان نوظهور مدینه، هنگامی که پیامبر 1000 مرد جنگی رو بالاخره با تمام خصوصیات برون آوردند برای دفاع از مرزهای اسلام و مدینه النبی. اما عبدالله ابی سردسته آن روز منافقان مدینه با جمعی دیگر از همفکران خیش نفوذ در میان سپاه پیامبر مکرم اسلام می کند در حوالی احد، که دیگه سپاه می خواد شکل خودش رو پیدا کند و اون آرایش نظامی ویژه رو پیامبر اعمال کنند در میان ریاران خودشون، چنان نفوذ و وسوسه در ذهن جماعتی از سست رأیان می کند که تاریخ به وضوح می نویسد قریب 1/3 از سپاه پیامبر در همون ساعات و آنات حساسی که دیگه داره شکل میگیره این سپاه و نزدیک از رویارویی محقق شوند به مدینه بازگردانده شدند و به سوی مدینه آمدند. یعنی یک بار از این 1000 نفر بیش از 300 نفر، قریب 300 نفر به مدینه برگشتند و صدمه بزرگی به ظاهر به سپاهی بود که 1/3 نیروی خودش رو در این صحنه حساس از دست بدهد. اینها تصمیم داشتن که قلبوا لك الامور، کار رو باژگون کنن و مقدمات رو به گونه ای با هم فکری حتی با دشمنان اسلام مهیا کرده بودند که صدمه رو همونجا بزنند و اسلام رو زمینگیر کنن و پیامبر رو به نوعی به شکست فاحشی وادار کنند. لقد ابتغوا الفتنه من قبل، و اینها چنین فتنه هایی رو قبلا پیامبر پیش بینی کردند برای تو، و قلبوا لك الامور، و کارها رو باژگون می کردند با چنین فکر و رفتار. اما حتی جاء الحق، تا زمانی اینها کار خودشون رو می کردن که توان اونهاست، اما هنگامی که عنایت الهی و امداد الهی و لطف خداوند به صحنه می آید دیگه چنین رفتارهایی ره به جایی نمی برد، تا جایی که خود ذات حق جاء الحق به صحنه می آمد و آمد و ظهر امر الله و امر الهی که نصرت و یاری توست محقق شد در اون صحنه و اسلام در این حال سربلند از اون میدان بیرون آمد و ظهر امر الله و دست جماعت منافقان رو و هم کارهون و حال این که اینها ناپسندشون بود از اینکه نتوانستند نقشه شوم خودشون رو علیه پیامبر و مسلمانان پیاده کنند. این یه صحنه یا رسول الله، پس شما چنین مواردی رو دیدید؟ باز هم با تمام قوت و قدرت خواستند این گروه و جماعت، یریدون لیطفئوا نور الله، اراده اینها این بود که این نور رو خاموش کنند، اراده اونها بود که تو رو از میان بردارند و شریعت تو رو. اما هنگامی که امر الله به صحنه می آید و اراده الهی، کاری از کسی جز او بر نمی آید. و من هم من یقول، حالا امروز هم همون است، پیامبر الان هم در این غزوه تبوک گویا ماجرا ماجرای احد است. باز هم چنین افرادی در میان مسلمین هستند، همون عبدالله و ابی باز هم در صحنه است، باز هم یاران منافق او در میان مسلمانان منتشر در مدینه و رأی مسلمین رو میزنند و سست میکنند، ضعف ایجاد میکنند که این راه قریب بیش از 600 خورده کیلومتر رو تا مرزهای شمالی اسلام و سرزمین تبوک در مقابله و مجاهده‌ای که بناس با رومیان با سپاه مجهز روم باشد، ضعف ها رو در دلها وارد میکنند که مسلمین عقب نشینی کنند و خودشون اولین کسانی هستند که ترک میدان میکنند، استیزان از پیامبر میگن، بهانه تراشی میکنن که به اصطلاح وسوسه ای در دلها ایجاد کنند و ضعفی در حال مسلمانان. به شمه از این هم باز به شکل دیگری اشاره میکند خداوند سبحان، و من هم من یقول، از همین مردم، از همین کسان. جا دارد این رو عرض کنیم عزیزان، این چه شرایطی است که خداوند رو توصیف میکند؟ چیزی نمانده است به رحلت نبی مکرم، یعنی اواخر سال نهمه، یه سال و خورده غریب دو سال به پایان عمر پیامبر است. این مدینه پایان عمر پیامبر است، با این آشوب ها، با این ابتلاعات و ایذایی که منافقان و دشمنان پیوسته برای نبی مکرم ایجاد می کنند. و چه می گذرد به حال روز رحمت الله الواسعه و باب و نجات الامه، که پیامبر با چگونه اینها رو بیخ گوش خودش تحمل کنه، تدبیر کنه و بتواند اینها رو در این حال سر جای خیش بنشاند، چاره اندیشی کنه و مقاصد خودش رو حفظ کنه، وحدت امت رو حفظ کنه تا پایانی که خداوند سبحان وظیفه رو بر دوشش نهاده است. او و منهم من یقول، از همینها کسی است که میگوید، و من هم من یقول اذن لی، میگوید اذن بده پیامبری. اذن برای چه؟ برای آن که به نبرد نیاییم، با ظاهر رو حفظ کنن، خودشون رو تطهیر کنن، ترک میدان و غیبتشون رو در نبرد موجه جلبه بدن و ادعا کنن که از پیامبر رخصت گرفته ایم که به صحنه پا نگذاریم. خب حالا با چه توجیهی؟ اذن بده برای من، ولا تفتنی، و پیامبر من ما را در فتنه قرار مده، ما را مبتلای به معصیت و گناه و فتنه ای نکن. الا فی الفتنة سقطوا، از زیباترین فرازهای ادبی این سوره مبارک است. الا فی الفتنة سقطوا، آگاه باشید به تمام وجود این افراد در فتنه و عصیان فرو رفتند. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، و جهنم احاطه کامل به کافران دارد. چه می گفتن بعضی از اینها؟ بهانه تراشی که داشتن چه بود؟ چه بازگو می کردن؟ اینها رو به اصطلاح مفسران نوشتن به عنوان شأن نزول آیه شریفه. مطالب مختلفی با نگاه های متفاوتی است که همه اینها بوده است. گاه بعضی از اینها مثلا اسم می برند از کسانی از این منافقان، مانند جد بن قیس که بزرگی بود در میان قبیله خودش، حتی که آمد به نبی مکرم گفت یا رسول الله رخصت بدید من به این نبرد نیام. چرا؟ به دلیل این که من مردی هستم گرفتار شهوات جنسی، من ضعف جنسی دارم و در قبال زنان قوت ندارم و می ترسم در این که به این نبرد بیام دخترکان رومی رو ببینم و نتوانم به وسیله خودم عمل کنم و به گناه بیفتم یا رسول الله و دچار معصیت خدا باشم. لذا رخصت بدید که ما اساساً به این نبرد نیاییم که تقوای ما زیر سوال نرود و صدمه ای به ما وارد نشود، چون بگفت آنجا پریرویان نغزند، چو گل یا گل بسیار شد پیلان بلغزند. لذا رخصت بدید که ما در این صحنه نیاییم. سخن در نهایت سخاوت و پستی، چنین با رسول خدا داره دروغگویانه سخن میگوید و چنین بهانه ای رو مطرح میکند. با که؟ با رحمت الله الواسع. گروهی می آمدن که یا رسول الله، زن فرزند ما این مشکلات و چنین مسائلی رو ما داریم، اگر اینها رو رها کنیم بیایم، اینها خدا را خوش نمی آید که اینها این گرفتاری هاشون مشکلاتشون باشد، اونگاه ما با شما به صحنه بیاییم. ممکن است ما معصیت خدا کنیم، ممکن است ما بی تقوایی باشد اگر این زن و فرزند و شرایط اینها و مشکلات اینها را رها کنیم. پس بگذارید ما به امورمون برسیم و ان شاء الله فرصت دیگری در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و به نبرد می آییم. این لافزنی ها، این سخنان دروغ گفتن و چنین بهانه های واهی رو که اگر دقت کنید این شیوه کلمات در طول تاریخ در گریز و فرار از حقیقت همیشه شنیده می شود عزیزان، و جمع و جماعتی چنین توجیهات ناروایی رو، محمل هایی رو برای پوشاندن منویات قلبی خودشون داشتند و دارند، در گریز از حمایت از دین خدا، نصفت و یاری اهل دین الهی. و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی، یا رسول الله نگذارید که ما در فتنه گرفتاریم و چنین و چنان شود. پاسخ ذات حق علا فی الفتنت سقطو، این گونه افراد و این سست رعیان منافق بسا در فتنه فرو رفتند. عرض کردم جمله خیلی زیباست، حرف تنبیه، علا فی الفتنت سقطو، اینا سقوط کامل در فتنه کردن، فرو رفته در عصیان و گناهند که چنین تمرد می کنند از فرمان خدا، فرمان پیامبر، حمایت از دین الهی آن روز که نصرت دین خدا وظیفه اول این انسان هاست و مسلمین است. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، و به راستی که جهنم قطعا احاطه به کافران دارد. خب این آیه هم و این به اصطلاح جمله هم از جملات بسیار تکان دهنده این سوره مبارکه است، و به درستی که جهنم احاطه به کافران دارد. بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم احاطه از ماده حوت حوته می آید و حائط به این دیواری که دور سالن رو گرفته است و عزیزان در این فضا قرار گرفته اید حائط میگویند و این فضا محوته. ما محاطیم و این دیوار محیط ما را در بر دارد. احاطه پس بنابراین گرد چیزی رو کامل گرفتن و در میان قرار دادن، نام این میشه احاطه. دقت بفرمایید، این گونه سخنان و معارف عزیزان صرفاً با تمام قدرت عرض می کنم معارفی است که جز در قرآن در هیچ کجای دیگر یافت نمی شه. نه در تورات وجود دارد، نه در انجیل وجود دارد، نه در ذهن و زبان بشری جز دانش آموختگانه به وحی دیده می شود و سرآمد اون در قرآن، که در وحی دیگری هم چنین مطالب ظریفی رو نسبت به حقایق آینده بشری و انسانی نمی بینیم و وجود نداره. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، دو توجیه عرض می کنم رد می شم، و بدانید که جهنم کاملا محیط به کافران است. آیا خداوند سبحان می فرماید ان جهنم لمحیطتون یوم القیامت بالکافرین، فردای قیامت جهنم کافران رو در میان خیش می گیرد؟ آیات خودش رو اون داره، اما این نیست، الان چنین چیزی رو قرآن نمیگه. ذات حق سخنی رو میگوید که الان، یعنی کلام الهی ناظر به فعلیت امروز ماست، امروز الان ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، امروز جهنم کافران رو کاملا احاطه کرده است و در بر گرفته است و فرا گرفته است. این چه حرفی است که ذات حق مطرح میکنه؟ توجیه ساده و معنای اول کلام این است عزیزان، هر انسانی امروز، همین الان میتواند وضعیت فردای خیش رو در قیامت الهی و پس از آن ببیند، لمس کند، مشاهده کند. شیوه زندگی انسان اگر منطبق بر رضای الهی است، بر طاعت خداوندی است و منجر به وصول به رحمت الهی است، چنین انسانی با این شیوه زندگی الان در بهشت الهی است. به قطعیت وصول و ورود این انسان به بهشت، امروز او در رحمت خداوند و بهشت الهی الان زندگی می کند در حقیقت. بله، فردای قیامت پرده ها برداشته می شود، ظهور و بروز این شیوه زندگی خود را نشان خواهد. انسانی که امروز در خلاف مسیر طاعت الهی حرکت می کند، به عصیان خداوندی گام بر می دارد و حکم به کفر و فسق و فجور بر او می شود، این انسان با این شیوه زندگی قطعا منجر به عقوبت و قهر الهی است و در جهنم خداوند به سر می برد. در واقع و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، کما اینکه و ان جنت لمحیطه بالمؤمنین، بالمتقین است. الان هر انسانی وضعیت بهشت و دوزخ خودش رو با شیوه زندگی خودش کاملا میتواند لمس کند، حس کند و درک کند، اگر عقیده و اعتقادی به چنین نکته‌ای باشد. این بیان ساده است، دشواری نداری این مطلب. شیوه زندگی آنانی که در بهشت الهی و در رحمت الهی فرو رفتند در سرای باقی و جاودان، امروز شما بهشتی وش این انسانها رو باید ببینید و میبینید. بهشتی خو میبینید، خلقشون، خلقشون، رفتارشون، تعاملشون رو با خدا و بندگان خدا. و اونها که فردا فرو رفته در دوزخ و قهر عذاب الهی و جهنم خداوندی هستند، امروز شما از تعفن جهنم اونها حس می کنید با رفتارشون و اعمالشون و شیوه کردارهای اونها. این حقیقتی است که قرآن در آیات دیگر هم بازگو می کند. دقت بفرمایید، کریمه مبارکه بلا من کسب سیعتن، سوره مبارکه بقره 81، بلا من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعتو فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بلا من کسب سیئتن، اون کسانی که کارشون اینه که سیئات رو کسب میکنن و اینها در غیر مسیر طاعت الهی حرکت میکنن، به حدی که احاطت، همون احاطه، احاطت بهی خطیعتو، خطا و گناه تمام وجود اینها را فرا گرفته است، بس الان دنیاست. احاطت بهی خطیعتو فاولئک اصحاب النار، اینا صاحبان نارند که اشاره کردیم اون صحبت و همراهیه. بالاخره در آیه پیشین که مطرح می کردیم، دو جلسه قبل اشاره کردیم، اون پیوستگی همراه بودن و صحبت و صاحب می گویند. اینها پیوستگان به آتش دوزخ و جهنمند، هم فیها خالدون، به خلود در اون دارند. کسانی که شیوه زندگی اونها در دنیا اونچنان است که خطا احاطشون کرده است، فان جهنم لمحیطه بالکافرین، الان حال روز این جماعت این است، کما اینکه در مورد اهل تقوا هم حال روزشون اونچنان. اگر یه سطحی فراتر از این بریم و بخوام یه قدری مطلب رو ظریف‌تر و دقیق‌تر ببینیم، باید این گونه بگوییم عزیزان، بله، از ابتدای عمر هر انسانی پس از تکلیف او در پیشگاه خداوند سبحان و به ادراک لازم رسیدن، به هر مقطعی از عمر که رسیده است، 30 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، هر انسانی تا الان همین مقطع فعلی حال که برگردد و پشت سرش رو نگاه کند، بهشت و دوزخ خیش رو تا الان ساخته است. این اعتقاد حق ماست، این اعتقاد حق ماست. این بهشت بهشتی است که اعدت للمتقین، مهیا شده است. اون جهنمی است که آماده شده است، به دلیل اون که می دانیم جزء بهشت و جهنم ما آدمیان پیش ساخته خود ما انسان هاست. به ما کانو یکسبون، به ما کانو یعملون، به اون چه عمل می کنیم و به اون چه کسب می کنیم و انجام می دیم. یعنی هر انسانی تا الان مشخصه، تا در نزد خداوند سبحان اگر 60 سال سن دارد آیا الان این بهشت رو کاملا برای خودش ساخته یا دوزخ ساخته است؟ الان ساخته است. بهشتش الان مهیاست عزیزان، جهنمش الان مهیاست. یعنی اگر جهنمی است فإن جهنم لمحیطة بالکافرین، الان جهنمش او رو فرا گرفته است. صحبت از گزارش فردا نیست، همین حال بهشت او را در بر گرفته است. انهایه این که فردای قیامت که پرده ها برداشته می شود، اون حقیقت ملکوت این اعمال و کسبی که انسان در دنیا و رفتارهایی که در دنیا داشت به چهره حقیقی یا جهانی خودش رو نشان می دهد. یا رحمت خداست که نام او جنت است، یا قهر خداوند است این اعمال ملکوتش که نام اون جهنم و دوزخ است. بنابراین ما در حقیقت همین الان هر کداممون اگر شهامتش رو داشته باشیم و توان بررسی درست منصفانه نسبت به خودمون رو داشته باشیم، می توانیم بگوییم الان کجا هستیم، وسط بهشتیم یا وسط جهنم. عزیز اینی که امیرالمؤمنین پرده ها رو بر می دارد گاه، اینی که در خطبه متقین می بینید، فاما اللیل صافون اقدامهم تاولین الاجزاء القرآن یرتبونها ترتیلا. این عهد تقوا شب که میشه، دمدم سحر که میشه، پا رو جفت کرده دارن آیات الهی رو میخونن، به آیات رحمت میرسن، در گوش خودشون، گوش جانشون و در گونه هاشون نوازش رحمت خدا رو لمس میکنن، به دوزخ الهی و آیات این چینی میرسن، سوز و گداز دوزخ رو لمس میکنن. پرده ها برداشته شده، اهل تقوا همینجا دارن حس میکنن نسیم رحمت را و دشواری و عقوبت الهی را. اینها الان اگر پرده ها به کناری برود اون حاده حس میشه. ماجرای حارثه ابن مالک رو که دیگه در اصول کافی کلینی نقل میکند که مولوی هم به شعر در آورده است و به زیبایی در مثنوی بازگو میکند که پیامبر وقتی رسید به اون گفت کیف است مهد یا زید. این حارثه ابن مالک در حقیقت رسول ها فهمدن چه حالی داری الان، چگونه وارد این صبح شدی که داری از مسجد الحرام بیرون میای؟ گفت از مهد موقنن یا رسول الله، با یقین الان پای به صبح نهادم. خیلی حرف بزرگی زد، ادعای گزافی است. فهمدن علامت یقین چیه؟ گفت یا رسول الله الان میبینم که کدام یکی از یاران تو در چه وضعیتی هستند. گویا من میزان الهی رو الان دارم میبینم و یاران تو رو الان درک میکنم هر کدامشون در چه وضعیتی از رحمت یا عذاب الهی هستند. فرمودن کافیست، بیش از این نگو. یعنی و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، یا ان الجنت لمحیطتون بالمؤمنین، الان است برای ما. منتها در قیامت پرده ها برداشته میشه، این بهشتی که ما ساختیم یا دوزخی که ساختیم تا الان و تا پایان عمر، در چهره واقعی آن سوی قیامتی آن خود رو نشان میدهد. بعد میشه ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین، اونگاه آشکار می شود اون بهش یا دوزخ. بسیار آیه تکان دهنده است. فرمود و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. بسیار خوب. ان تصب که حسنتون تسعهم و ان تصب که مصیبتون و ان تصب که مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبلو و یتولو و هم فرحون. باز هم در ادامه بررسی حال روز رفتارهای ناروا و شخصیت این جماعت نسبت به نبی مکرم اسلام و هشدار، هشدار در طول تاریخ به مسلمانان در احتراز از چنین خصوصیاتی به وضوح بازگو میکند خداوند سبحان. ان تصب که حسنتون، البته به دلیل شخصیت پیامبر، جایگاه نبی رحمت، آنکه اگر یه صاحب دلی باشد از ازل تا ابد که خدا بخواهد با او هم صحبتی کند، کسی نیست جز وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. حضرت پروردگار خطاب رو ابتداءً به پیامبر میگه، اما بعد فعل ضمیر جمع به کار برده میشه، یعنی تمام مسلمین مورد خطابن. استفاده اخلاقی این نکته رو الان عرض میکنم خدمتتون. ان تصب که حسنتون، تو سبک از ماده اصابت، آنچه که میرسد مصیبت. ما کلمه مصیبت رو نوعاً ذهنمون عادت داره که در مواردی به کار میبریم که ناخوشی ها میآید. عجب مصیبتی گرفتار شدیم. نه، کلمه مصیبت در کلام عرب اعم است، از ماده اصاب سهم میاد، یعنی تیر به هدف خوردن. فرقی نمی کند در خیر باشد یا در شر باشد. این تصب که حسنتون تسعهم و این تصب که مصیبتون یقولو. ببینید تصب که در مورد هر دو اومده. این تصب که حسنتون، پیامبر اگر تو به مؤمنین مسلمانان یه حسنهی برسد، اینها تسعهم، این جماعت خیلی افسرده و ناراحت میشن از اینکه شما یه حسنه نصیبتون شده است. و اگر به شما یه مصیبتی و یه واقعی ناخوشایندی برسد، ناگواری برسد، یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، میگن ما کارمون در اختیار خودمون بود، خودمون تصمیممون گرفتیم، به شما هم کاری نداریم، به ما چه که بر شما چنین شده است، و مسیر خودشون را از شما جدا میکنن و یتولوا، پشت میکنن و هم فرحون، از گرفتاری شما و مصیبت شما لذت میبرن، دستفشانی میکنن، شادمان میشن که تو و مسلمین ابتلاعاتی داشته باشید. اول عرض میکنم محضر مارکتون که ما کلمه حسنه و سیئه در قرآن دو استعمال دارد. گاهی حسنه و سیئه به لحاظ خداست، گاه حسنه و سیئه به لحاظ خلق است. هنگامی که حسنه و سیئه به لحاظ حضرت پروردگار است، این معنا میشه طاعت و معصیت. کفران و سیئاتنا، خدایا سیئات ما رو از بین ببر، یعنی گناهان ما رو. حسنات که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، البته اینو بعد دیگه قسمت دوم است. حسناتی که از سوی خداوند گفته میشه یعنی طاعات. یه چیزی رو خدا حسنه معرفی میکنه یعنی طاعت است. سیئه معرفی میکنه یعنی چی؟ یعنی معصیت است. این نسبت به ذات حق. اما نسبت به انسان ها نه. حسنه در مورد انسان آن چیزی است که انسان میپسندد، دوست میدارد. سیئه آن چیزی است که از آن ناخوشش میآید و دوست نمیدارد. ابتلایی، گرفتاری میشه سیئه. حسنه میشه امر خوشی که میپسندد. به نوعی هنگامی که حسنه و سیئه به خدا نسبت داده میشه، حسنات و سیئات تشریعی است. هنگامی که به انسان ها نسبت داده میشه، تکوینی است. خاطر مارکتون باشه که آیه الان این دومی است. ان تصب که حسنتون، وقتی یه چیز خوشی، موفقیتی، پیروزی، کامی، چیزی برای تو و مسلمین پیش میآید، این دشمنان، این منافقان، این کسانی که در قالب اسلام هم این سست رعیان واقعا توهی دل از ایمان، تسعهم، ناراحت میشن از موفقیت شما، سربلندی شما، کامیابی شما. و ان تصب که مصیبتون، اما هنگامی که یک ابتلا و گرفتاری برای تو مسلمین پیش میاد، اینها یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، میگن ما از قبل تکلیفمون و خرجمون را از شما جدا کرده بودیم، کاری به شما نداریم. و یتولو، پشتم میکنن در مقام عمل هم و شادمان هم میشن از این حالت. نمونه این شیوه رفتار رو ایزه بدید. من یه آیه دیگه خدمت دوستان بخونم، آیه 40 که سوره مبارکه نساء. الذین یتربصون بکم، گروهی ان پیامبر در میان خود مسلمانان که با تو و دیگر مسلمانان این شیوه رفتار رو دارن، منتظرن. فان کان لکم فتح من الله، اگر گشایشی، لطفی، عنایتی، نصرتی از سوی خدا برای شما بیاید، قالوا الم نکن معکم، میگن ما هم هستیم، مگه ما با شما نبودیم، سهم ما چی میشه؟ و ان کان للکافرین نصیبون، اما اگر موفقیتی برای شما نباشه، برای دشمنان شما و کافرین باشد، قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، میرن تو اون صف، میگن ما مگر با شما نبودیم، همراه شما نبودیم، مگر ما مقابل مؤمنین نبودیم، خبرهای گزارشاتی به شما گاهی نمیفرستادیم، ایمیل نمی کردیم، ارتباطاتی با شما نداشتیم مگر، یعنی میرن به سوی اون سود، منتظرن که باد کجا ببزد، همان سو بزنند و همان سو بروند برای منافعشون. آیه 40 که سوره مبارکه نساء، پرده برمی‌داره خداوند از یک گروه اجتماعی عزیزان در میان مسلمین از یه رفتاری در میان خود مسلمانان، نه دیروز مدینه بلکه امروز جامعه میلیارد و نیمی مسلمان، در میان مسلمین امروز این گروه ها چه در قالب دولت ها، چه در قالب ملت ها، چه در قالب فرد و جمع، باید اینها رو پیداشون کرد، یافت هستند در میان مسلمانان که خداوند حکایت سراسر تاریخ مسلمین رو داره این گونه تحلیل میکند و بازگو میکند، نه یک صفحه و یک برگ از تاریخ اسلام را. جل جلاله این توسب که حسنتون، اینها چنین وضعیتی رو دارن، خوشی و کام مسلمین رو نمیتوانند تحمل کنند، شکست مسلمین رو، ناکامی رو استقبال میکنن خوشحال و شادان که صدمه ای به اسلام بخورند. خب این ادامه میدیم، حالا جواب اینها رو ببینید خدا چی میده. جوابی میده که من بسیار خرسندم که امشب رسیدم به این کلمه و آیه عرض به خدمت عزیزان 51 و دوم رو که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو میکنم، در این شب و در چنین شبی که خدا به وجود نازنین نبی رحمت دو قل میگه، قل قل آغاز هر کدام از دعای، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و مولانا فعلی الله فلیتوکل المؤمنون. پیامبر بگو جواب اینها را با این دیدگاهشون که لن یصیبنا، نمیرسد به ما مگر آنچه خداوند برای ما کتب و ثبت کرده است، چه او مولای ماست و سرپرست ما، پس ما بر او توکل میکنن و مؤمنان بر او توکل میکنن. و قل هل تربصون بنا، اجازه فرمایید که این آیه رو بگم برسیم به اون قل بعدی. اما همینجا عرض میکنم قبل از ورود در این آیه، اجازه بدید یه استفاده اخلاقی از این بحث به این شماره 50 داشته باشیم، بعد بریم تو این جوابی که خدا بازگو میکنه. خواهر و برادر عزیز من، در این آیه شریف ذات حق یک کاغذ تورنسول دست من و شما میده، یه سنگ محک دست من و شما میدهد. با کمال پوزش عرض میکنم و با کمال ادب خدمت دوستان عزیز و هر کسی که در آینده هم بشنود این عرایض من رو. از مهمترین ملاک ها این که به این دل مراجعه کنید ببینید ایمان تو وجودمون مستقره یا نه. اینه که اگر شنیدید فلان همسایه مسلمانتان، اگر شنیدید فلان کس در جامعه اسلامی یه موقعیت و فرصتی پیدا کرده است، چه حالی به شما دست میده؟ خیش، نزدیک، دور، قریب، بیگانه، آشنا، آیا شادان میشید؟ مسرور میشید از این موفقیت، از این توفیقات یه مسلمان، یه فرد جامعه اسلامی؟ آیا اگر خبردار شدید کسی شکستی خورد، آسیبی دید، فقدانی در یه زندگی پیش اومد، صدمه پیش آمد، اونگاه چه حالی پیدا میکنیم؟ از نابترین معیارهای خودخوان خودمون میتونیم بخونیم این رو در درونمون، در بودن یا نبودن حقیقت ایمان یا نفاق با خدا، رسول و خلق، این نکته است عزیزان. اگر دیدیم یک کسی در حوزه اقتصاد، یه مسلمانی توانمند، جربزه داره، کارآفرینه، میتونه حرکت اقتصادی ایجاد کنه، بعد چه خواهیم گفت؟ شادمان میشیم از این موقعیت و فرصت و شرایط اقتصادی که دارد و ایجاد میکند که خود سودش میبرد و جامعه انتفاعش میبرد؟ یا خواهیم گفت که یا خودش دزد بود یا پدرش؟ زاسمان که نریخت روی سرش، هر که افسوده گشت مال و زرش، یا خودش دزد بود یا پدرش؟ چگونه خواهیم گفت؟ اگر دیدیم یک کسی در اریکه قدرت توانمنده، در عرصه سیاست یک کسی توانمنده داره خدمت میکند با نهایت قدرت، از توانمندی و قدرت و جاهمندی یک انسان مسلمان، آیا خوشحال میشیم، مسرور میشیم که یه افرادی چنین کامیابی ها و توفیق هایی رو دارن در میان مسلمانان و به این موقعیت ها رسیدن، یا نه حسد ورزانه لب باز میکنیم و سخن میگوییم؟ خیلی ملاک خوبیست برای اینکه این ایمان اینجا هست یا نه. اگر در عرصه فرهنگ دیدیم، اگر در عرصه زندگی خصوصی افراد دیدیم، حالا ساده تر و عامیانه تر بگیم، دیدیم ماشین بهتری دارد، خانه بهتری دارد، فرزند شایسته تری دارد، نمیدانم موقعیت ها و روابط نسبت های خانوادگی است، عروسی است، دامادی است، موقعیتی است، شرایطی است، چه حالی به ما دست میده؟ قرآن این رو داره میگه عزیزان، برای انسان مؤمن چون این حالاتی و درک این حالات که حسنه ای به کسی و مؤمنی برسد و شادان از این باشه انسان و سپاس کند خدا را، خدایا تو رو سپاس میگویم که چنین عناصری در جامعه هستند، مؤمنانی هستند که اینقدر توفیق دارن در دیانت، در سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ، در خانواده، این استعدادها رو دارن، این مقالات رو دارن، این کتاب رو دارن، این تألیف رو دارن، این استادی رو دارن، این فلان رو دارن، این فلان رو دارن، هر چی دارن روزی. این نشانه بارز حقیقت ایمان در قلب انسان است عزیزان. اما عکسش اگر دیدیم و نتوانستیم تحمل کنیم، ولو اینکه به زبان چیزی نگفتیم، نمانند اونها که لب باز می کنند و از عرش تا پرش می بافند، اگر نگفتیم ها، اما تو دلمون هم تحمل نکردیم، تحمل نکردیم کامیابی و موفقیت دیگران رو، با کمال پوزش خدمت عزیزان به نص صریح این آیه شریف عرض می کنم، این نشانه نفاق در قلبمون و جانمون، خودمون بریم چارش کنیم عزیزان، قبل از اینکه این نفاق به نفاق کبیر بدل بشه، بریم تبدیلش کنیم، بریم چارش کنیم و درمانش کنیم. نکته بسیار مهمی است که از آیه شریفه. به همین خاطر ما یه عنوانی داریم که متاسفانه این رو نوعاً علمای اخلاق و نوعاً در کتب روایی، حتی یعنی کسانی که تدوین کردن کتب روایی رو اخیراً عرض می‌کنم تو سال‌های اخیر، اینو توی فاز دیگه‌ای می‌برن، توی وادی دیگه‌ای می‌برن این بحث رو، النصح للمسلمین، النصیحت لأخیک المسلم، بعد نصیحت رو میبرن تو باب همون موعظه و نصیحت، و این نیست اونی که معصوم گفتن. نصح یعنی خیرخواهی، یعنی فزونخواهی، یعنی مثبت‌اندیشی در حق دیگران، از حقوق و وظائف مسلمان به مسلمان نصحه، یعنی اینکه خیر او را بخواهد در قلب و عمل، از کامیابی او شادمان بشه، از موفقیت زن و بچه‌اش دست افشانی کند، خدا را سپاس بگوید برای توفیق دیگران نه برای توفیق خودش، اینکه جای خودش داره، برای کامیابی دیگران سجده کنه و شکر کنه خدا را. خدا میداند هستند در میان بندگان خدا که به این شیوه عمل میکنند و زندگی میکنند، و خدا با اونها چه میکند بعد وقتی که اونها این شیوه نگاه رو به جامعه اسلامی دارن، در قبال بندگان خدا به این شیوه نگاه میکنن. خب کار به اینجا که رسید، این صحنه رو از این منافقین گفت، قل لن یصیبنا، پیامبر خداوند به نبی رحمت میفرماید قل لن یصیبنا، جواب اینها که اینها اگر سیئه میاد خوشحال میشن، اگر حسنه میاد، کامیابی میاد برای مسلمان ها، اینها فسرده میشن، لو دست افشانی میکنن، فرح دارن در ظرف شکست و ناکامی مثلا به ظاهر. به اینها بگو ما هیچ باکی نداریم، قل لن یصیبنا. من استدعا میکنم دقت بفرمایید، این که از کردم امشب این جمله گفته میشه برای سرفرازی مکتب پیامبر تا ابدیت ابد، برای ماندگاری که در جهان بانگ از آن بود است و هست، حشمت اسلامیان بود است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است، این دعای قرآن و مفاد این دعای کفایت میکنه که تضمین کند تا ابدیت ابد که الاسلام یعلو ولا یعلو علی. ببینید، قل لن یصیبنا، بگو پیامبر به اینها، شما این که حسنه بیاد یا سیئه بیاد فکر میکنید خیلی برای ما فرق میکنه؟ قل لن یصیبنا، بگو به ما اصابت نمیکند، نمیرسد به ما، الا ما کتب الله لنا، مگر آنچه را که خداوند برای ما تثبیت کرده است. کتب یعنی چی؟ همیشه گفتیم یعنی تثبیت، کتابت را که کتابت میگویید به دلیل این که مطالب رو وقتی شما تثبیتشون میکنید، از گسیختگی، از فرار ذهن برون میکشید، مینویسید، کنار هم میچینید حروف و کلمات و جملات رو، کتابت شکل میگیرد، یعنی تثبیت کردن. به همین خاطر به امور ثابت در قرآن چه گفته میشود؟ کتاب گفته میشود. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتاب بر مسلمانان، یعنی تثبیت شده است، ثابت شده و مسلم. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، نمیرسد به ما در تمام زندگی و سراسر زندگی مگر آنچه که خدا برای ما تثبیت کرده است. بعد هو مولانا، خداوند همان چرا که تثبیت کرده است. چه جور تثبیت کرده است؟ مبتنی بر ولایتش که ولی ماست. هو یتولی الصالحین، خداوند تولی، الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی مؤمنان است. بر اساس ولایت مبتنی بر تمام حکمت و علم و قدرت و رأفت و رحمت، خداوند سبحان چنین تثبیت کرده است. حالا این لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا که تمام آرامش رو به دل و جان انسان میده و شیوه زندگی انسان رو متحول میکنه، یعنی چه؟ این برمیگردد به بحثی که خدمت عزیزان در صحیفه مبارکه سجادیه داشتیم در ایام محرم. ناچارم سریع و کوتاه بگم، سریع فقط تکمزرابی اشاره میکنم. ببینید عزیزان، تمام اون چرا که در این هستی میبینید در آفرینش الهی، همه با یک وصف خداوند اونها رو قرار داده است و اون نیست مگر با وصف تقدیر، با وصف تقدیر. و کل شیئن عنده به مقدار، قدرناه و تقدیرا، خداوند همه چیز رو تقدیر کرده است، همه چیز به مقدار است در نزد الهی. و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر، به قدر معلوم. همه چیز در نزد خداست و به قدر و اندازه. قدر یعنی چه؟ چندی قبلا باز اشاره کردیم. اندازه میره تو عربی میشه چی؟ میشه هندسه. تقدیر هندسه است. خدا تمام هستی را مهندسی کرده است عزیزان، یعنی تمام آفرینش بر اساس اسباب، قواعد، قوانین، علل و مقررات الهی در حال جریان است. نام این میشه چی؟ قضا و قدر. این قضا و قدر غیر اون قضا و قدریه که قضا بلا بود خورد به جان و مالم. این غیر آن است که اون دوست عزیز روستایی عزیز محترم من در اون عالم صفای ذهنی خودش میگه که این قضا بلای الهی بود، یا اون نگاه غلط متاسفانه کجن فهمانه این که نسبت به مقوله قضا و قدر وجود داره. قضا و قدر یعنی آن که ذات حق تمام وجود رو بر اساس عبا الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها، خداوند هر چی رو در وجود با اسباب و قواعد عزیزان تنظیم کرده است، مقرراتی رو وضع کرده است. حالا دقت بفرمایید، مجری قضا و قدر الهی ما آدمیانیم، یعنی تقدیر الهی از مجرای تدبیر ما گذر می کند. ما این که این قوانین الهی رو جاری می کنیم. خداوند سبحان مقرر کرده است که اگر انسان تمام وظائف خودش رو نسبت به حفظ و صحه رعایت کند، ورودی ها رو کنترل کند، در شیوه زندگی خودش شیوه تغذیهش تغذیه سلامتی باشد، جسم سالم خودش رو پاس بدارد و کنترل کند، ذات حق مقرر کرده است که به این شیوه میتواند از عمر بهره برداری کند، به این مقاطع عمر هم برسد. این مقررات الهی است. یا من رعایت میکنم از این قانون الهی و فرصت مهیا استفاده میکنم به تقدیر الهی، یا نه، خدا مقرر کرده است. اگر من سوء تغذیه داشته باشم، اگر من اون شیوه سالم و سلامت زیستن رو رعایت نکنم و مخاطرات رو در زندگی خودم ایجاد کنم، خیلی چیزها بخورم، خیلی کارها بکنم که نباید انجام بدم، سلامتی این جسم برای من باقی نمیماند. این هم تقدیر الهی است. اما هر دو تقدیر رو کی اجرا میکنه؟ من اجرا میکنم به اختیارم. و این رو شما در تمام زندگی بدانید، در سیاست، در تجارت، تمام وجود عزیزان بر اساس مقررات و قوانین توسعهش بدیم، قوانین و مقررات تکوینی و تشریعی. یعنی قوانین دینی و طبیعی الهی داره جریان پیدا میکنن. این میشه قضا و قدر. ما این که این و قضا و قدر رو تو زندگی خودمون پیاده میکنیم، خدا مقدر کرده است که انسان از مسیر صداقت اگر زندگی کند به نجات میرسد، اگر از مسیر کذب و دروغ انسان زندگی کنه به هلاکت میرسه. این قانون الهی است، یعنی قضا و قدر خداست. من اگر از مسیر صداقت زندگی کردم به قضا و قدر الهی به فلاح میرسم، من نجاتو فصدق. اگر از مسیر کذب رفتم طبق قضا و قدر الهی که ما ان الهلاکه فلکذب. دقت فرمودید؟ اگر انسان به این باور رسید که تمام وجود نظام من، ما نه طبیعت افسار گسیخته داریم نه جهان بی سامان و بی قاعده، همه چیز رو خدا مقرر و معین کرده است، اسباب علل قوانین مقررات رو تعریف کرده است، این منم که تو این نظم الهی دارم زندگی میکنم، پایان همه این مقررات و قوانین هم مشخص شده است، پس بنابراین لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. خیلی روشن است پایان همه چیز، شیوه زندگی ما کاملا، نتیجه گیری ما از این زندگی رو خدا معین کرده است برای ما. ما چیز مبهمی نداریم، چیز ناشناخته ای نداریم در زندگی خودمون. شیوه زندگی مؤمنانه معلوم است، شیوه زندگی غیر مؤمنانه هم معلوم است. شناخت درست قوانین و قواعد الهی هم معلوم، پشت کردن به اونها و عمل نکردن به اونها هم معلوم. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، و تمام این نیست مگر به دلیل ولایت الهی که خداوند این مقررات و قوانین رو تو زندگی قرار داده است که اگر تلاش کنی، کوشش کنی، این چنین می شود، اگر تنبلی کنی، کسالت کنی، این چنین می شود، اگر با خدا و بندگان خدا نصح داشته باشی، خیرخواهشون باشی، خدا چنین برا تو می کند. الله فی اون العبد مادام العبد فی اون اخیه. خدا قانونش این، قضا و قدرش این عزیزان، که اگر کسی زیر بازوی بندگانش رو بگیرد، خدا زیر بازوی چنین کسی را بگیرد. این قانون الهیست، این قضا و قدر خداست. یا اینو ما عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم، نتیجه این سو میبینیم یا نتیجه آن سوی اون رو میبینیم. تمام اینها مشخص. بعد از این که انسان به اختیارش و تدبیرش میاد، شروع میکند این مقررات الهی و مقادیر الهی رو انجام دادن، بعد در اجرا هم خدا او را رها نمیکنه. بعد تأیید خداوندی هم میاد، حمایت الهی هم میاد، این اجرا کمکش میکند، به بار می نشاند. فرمود قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. شما میگید سیئه بیاد، حسنه برا ما بیاد، ما اصلا هیچ چیز نمی فهمیم که شما میگید. چرا؟ چون به ما نمی رسد مگر آنچه خداوند سبحان مقرر کرده است، تثبیت کرده قوانین خودش رو و ما داریم اجرا میکنیم اون رو. و این نیست مگر هو مولانا، این ولایت و سرپرستی خداست. ما ولی داریم، ما میدونیم که چه کسی این قواعد و قوانین رو قرار داده و بعد ما رو حمایت میکنه، هدایت میکنه، رهنمون میکند. و علی الله، نکته سوم، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. به همین خاطره که مؤمنان بر خداوند توکل میکنن. خدا این که چنین نظم رو در هستی قرار داده است و در زندگی ما قرار داده است، وقتی این ایمان میاد تو وجود، کیفم یاد نخونم، قسمت پایانی و انتهایی ابو حمزه رو وقتی میخونی، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی. خدای از تو ایمانی میخوام. چقدر خوبه این رو مؤمنین قنوت دستشون کنن، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی. خدا از تو ایمان میخوام که تو بشره بشره وجودم فرو بره، که اگر اینطور این بشه، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. به یقینی برسم که بدونم نیست تو زندگی من مگر مقدرات و قوانین تو و مقررات تو، چه مقررات طبیعی، چه مقررات دینی و تشریعی، و تن بدم و عمل کنم به اونها. و رزقنی من العیش به ما قسمت لی. بعد نتیجهش میشه که از همه شرایط زندگیم لذت میبرم، خوشم. الان ادامهش میخونم خدمت. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. شما نگران این که تو فکر اینید که مصیبتی برای ما بیاید دستفشانی کنید منافقانه، بدونید ما اعتماد کامل داریم به قوانین و مقررات خدا در وجود و چیزی جز فعل الهی رو در هستی و قوانین خدا رو نمیبینیم، عمل میکنیم به اون. تا اینجا این نسبت به وضعیت فعلیمون، نسبت به آینده هم هیچ باکی نداریم که چه اتفاقی میفتد، که حسنه بیاید یا سیئه بیاید. چرا؟ چون وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. عزیزان من، همین امروز من در مشاوره عزیزی در وقت‌های امروز عرض به خدمتون گفتم من چندین ساله که تمام دغدغم آینده منه و مشکلاتی که برای خودم و خانوادم میخواد پیش بیاد و من رو به هم ریخته و به هم ریخته است. توجه دارید؟ وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. ریشه این حرف این دوست عزیز چیه که این آیه داره در ما اون رو مطرح میکند؟ ما نسبت به آیندهمون عزیزان، نسبت به اون چه در جهان هست، علم کافی برای تمام تحولات و پیش آمدهای آینده داریم؟ این تسلط رو داریم به تمام قوانین زندگیمون، حوادث آینده، آنچه در این دنیا هست پیش می آید که سهم ما در آن چیست؟ علم کامل و جامعی داریم که بر اساس اون اقدام کنیم؟ نه. آیا قدرت و توان کافی داریم که از امروز تا آیندهمون آنگونه که می خواهیم زندگی کنیم؟ نه. نه علم کافی رو داریم، نه قدرت کافی رو داریم. و میدونید این نگاه به آینده که چه پیش میاد، من اگر این اقدام رو بکنم، این ازدواج رو بکنم، این ازدواج رو نکنم، اگر این اقدام رو داشته باشم، این تدبیر رو بکنم، این تدبیر رو نکنم، این معامله رو انجام بدم، ندم این خونه رو بخرم، این ماشین رو بفروشم، تمام آنچه در زندگی داریم، اینا نیاز به دو چیز داره برای آرامش انسان و تدبیر آینده. یک، علم کافی میخواد. دوم، قدرت و توانایی، یعنی دانایی و توانایی میخواد. ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله بکل شیء علیم. و اون دانایی تمام از خداست و توانایی تمام از خداست. این یعنی توکل. یعنی من نسبت به آینده وقتی میدونم تو این وجود لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، مقررات و قوانین الهی پیش روی من، من مؤمنانه شروع میکنم به عمل کردن بر اساس این قواعد و قوانین و نسبت به آینده هیچ باکی ندارم، به دلیل اینکه تکیه میکنم بر علم خداوند و بر قدرت خداوند و آینده رو واگذار به او میکنم، به علم خدا و قدرت خدا، نه به علم خودم، نه به قدرت خودم. این میشه مفهوم زیبای توکل عزیزان. یعنی این که من تلاشم رو بر اساس قوانین و بر اساس قواعد الهی انجام میدم، عمل رو انجام میدم، نتیجه آینده و فردای اون رو واگذار میکنم به علیم مطلق و به قدیر مطلق. دیگه از این زیباتر و عالیتر نمیشه گارانتی داد و تضمین کرد. نام این چیست؟ توکل. و توکل علی الحی الذی لا یموت. خدایا این تو هستی که من بر اساس قوانین تو دارم عمل میکنم، به بار نشاندن، دفع مشکلات، پاسخگوی آینده بودن نیست مگر به قاعده توکلی که من تو خود فرموده ای، من همه اعتماد و تکیه به تو دارم عمل میکنم. تو کدوم مکتب عزیزان این تحلیل زیبا رو برای حال و برای آینده داریم که تو همین یک آیه بازگو میکنه خداوند در پاسخ به پیامبر تعلیم میدهد لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. حالا پیامبر قل هل تربصون بنا، بگو شما چی منتظر چی؟ تربص یعنی انتظار. هل تربصون بنا، شما در انتظار این که برای ما چی پیش بیاد، حسنه یا سیئه؟ یعنی ما بریم به تبوک پیروز بشیم، اینو شما حسنه میدونید، اونجا شکست بخوریم، کشته بشیم، این رو سیئه میدونید، درست؟ ما این اقدام رو انجام بدیم با تمام حسابها و کتابها، به موفقیت به ظاهر برسد یا نرسد، این رو شما حسنه میدونید اگر موفق بشیم، سوداوری برای ما بکنه این تجارت، اگر نه این رو سیئه میدونید مثلا. نه، ما این شیوه نگاه نمی کنیم. شیوه نگاه ما چیز دیگری است. شیوه نگاه انسان مؤمن باورمند به مقادیر الهی و مبتنی بر توکل زندگی کن اینه که هل تربصون بلا الا احد الحسنیین. من بذارید اول تو خود مورد آیه بگم بعد و فرصت شد بلا فردا و نحن نتربص بکن میمانه. همین قسمت چون میگم شما تربص یعنی انتظار، منتظر اینین که چی بشه. در حقیقت شما نمیتونید انتظار داشته باشید برای اهل ایمان الا اینکه یکی از دو حسن برای او پیش میآید. انسانی که با توکل زندگی میکند، انسانی که با ایمان به قوانین الهی در این مکتب دانش آموخته قرآن زندگی میکند، هیچگاه چیزی به نام شکست طبق این آیه شریفه تو زندگیش وجود نداره. عزیزان، ما به نبرد خواهیم رفت، به تبوک میریم، دو حالت پیش میاد، یا به دشمن پیروز میشیم یا در آن میدان کشته خواهیم شد. اگر رفتیم و فیقتلون و یقتلون، یا به تعبیر قرآن ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله، خدا میخره، مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله اشترى، خدا میخرد جان و مال شما را. بسیار خوب، میرید تو صحنه مقابله میکنید، مقاتله میکنید، فیقتلون و یقتلون، یا پیروز میشید یا کشته میشید، یا دشمن را از میان میبرید یا خودتون. بدونید فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به پایان آیه، هر دوش تبریک به شماست. اگر شما رفتید در میدان کشته شدید، میشید زنده جاوید. کیست کشته؟ شمشیر دوست. میشید از اونهایی که ان ربهم یرزقون. از این بالاتر پیروزی هست؟ اگر فتح آمد، به ظاهر پیروز شدید، به وظیفه عمل کردید، نصرت خدا آمده است. هر دو چیست؟ حسنه. لذا شما هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. شما بدونید ما سیئه حسنه نداریم، ما هر چی داریم حسنه است. هنگامی که داریم با توکل بر خداوند و با اعتقاد و ایمان به قوانین و مقدرات الهی زندگی خودمون رو پیش میبریم. حالا میخوام بگم جان برادر، این نکته نه فقط تو غزوه تبوکه، نه تو جهاده، این تو تمام زندگی انسان مسلمان است. من مسلمان اگر طبق قوانین الهی و مقدرات الهی عمل کردم، آفت و بیماری آمد، رفتم سراغ درمان ثواب و صحیح، طبیب حاذق رو یافتم، درمان درست و دقیق رو گرفتم و عمل کردم، اگر از بستر برخواستم و عافیت، این یه حسنه. اگر از بستر هم بر نخواستم، باز حسن دوم است. به دلیل اینکه میدانم تمام مسیر رو من طی کردم، دیگه اینجا طبق قوانین الهی و مقدرات الهی و با توکل من بر خداوند، این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. باکی نیست در اینجا دیگه. هر دو صورت قضیه دو سر برده برای انسان مؤمن، چه عافیت چه مرگ، چه بیماری چه صحت، چه فقر چه دولت. اصلا این آیه چیزی دیگه ایه عزیزان، یعنی پیامی در این آیه، زیبایی در این آیه وجود دارد. انسان مسلمان چیزی به نام شکست با سیر این آیه شریفه نداره عزیزان، هیچ وقت. مسلمان همیشه پیروز است در زندگی، به شرط آن که بر اساس قوانین و مقدرات الهی و مقررات الهی زندگی خودش رو نظم بده، توکل و تکیه بر خداوند بکند. این انسان در هر حال پیروزمند است و احد الحسنیین داره، ولو این که به ظاهر دیگران او را پیروز بدانند یا غیر پیروز بدانند. فرمود قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم. میماند انشاءالله این قسمت دوم آیه برای فردا شب و تکمیل بیشتر عرایض رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهم کرد به حول قوه الهی. خب این عزیزان کافی است برای عظمت صاحب رحلت امشب، برای عظمت وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. این شیوه نگرش به زندگی، به دنیا، به انسان و این مفهوم بخشی به وجود کفایت میکند برای اصالت این مکتب، برای عظمت این شخصیت. و صلی الله علیه یا رسول الله. من طبق عادت هر ساله دیگه امشب غیره، شبهای قبل است. دیگه اجازه میدید که من چند دقیقه رو بیشتر خدمت دوستان عزیز، اگر امشب ننشینیم و از رسول رحمت نگوییم کی بگوییم؟ بگذارید من یه مختصری از آنچه را که از وجود نازنینشون داریم خدمت دوستان عزیز یه مروری بکنیم. محضر مبارک تو کان النبی صلی الله علیه و آله قبل المبعث موصوفاً به 20 خصله. دقت کنید، امام صادق میفرمان پیامبر قبل از بعثتش 20 ویژگی داشت. من فقط مجبورم سریع اسم ببرم دیگه. من خصال الانبیاء لو انفرد واحد و احدها لدل علی جلاله، که یکیش کافی بود برای جلالت و عظمتش. ما با بعضیاش آشنا هستیم. فکیف من اجتمع اتفی، وقتی که تمام اینها باشه چی میشه شخصیت؟ کان نبی یعنی امینن. شما همین رو میشناسید که امین بودن، محمد امین. صادقن، حاضقن، اصیلن، نبیلن، با تمام اصالت وجود و شخصیت، با تمام خوشفکری، مکینن، جایگاه دار، منزلت دار، فصیحن، با نهایت قدرت بیان، نصیحن، با تمام نص و خیرخواهی، عاقلن، فاضلن، عابدن، زاهدن، سخیین، مکینن، آنعن، متواضعن، حلیمن، رحیمن، قیورن، صبورن، موافقن، مرافقن. یک به یک امام صادق دارن ویژگی های قبل از بعثت پیامبر رو مطرح میکنن. لم یخالط منجمن ولا کاهنن ولا عیافن، با اون خرافات اجتماعی هیچ سر و سری نداشتند و هیچ ارتباطی با اون انحرافات جامعه جاهلیت اون روز در وجودش دیده نمیشد تا قبل از به ظاهر بعثت. انس کان خدمتکار 10 ساله پیامبر است، میگوید که کان رسول الله رسول خدا احسن الناس خلقا. خب خدا گفته است انک لعلی خلق عظیم، نیکوترین اخلاق. سألت عایشه، عبدالله جدلی میگوید، سألت عایشه کیف کان خلق النبی، اخلاق پیامبر چی بود؟ عایشه، فی بیته، در خانه اخلاق خصوصی پیامبر چگونه بود؟ کان احسن الناس خلقا، نیکوترین خلق در وجود او. لم یکن فاحشن ولا متفحشن، هرگز کوچکترین کلامی که وهم توش باشه بر زبان مبارکش در طول عمر، در طول عمر. ببینید گاهی من این رو گفتم، اگر دیدید زن و بچه‌ای کسی پشت سرش ایستادن نماز خوندن، بدونید این عادل واقعی است. اگر دیدید زن و فرزند کسی پشت سرش گفتن این آقا اینطور از مسخش رو گفتن، دیگه اعتماد کنید، چون اونجاست که انسان خودش رو کاملا نشان میده و رو میکنه. ملاحظات اجتماعی به کناری میرود. ولا سخابن فی الاسواق ولا یجزی به سیعت مثلا، هرگز پیامبر هیچ بدی رو مثل اون بدی جواب نداد به ماها، اصلا پاسخ نمیداد بدی رو. ولیکن یعفو و یصفح، عفو میکرد، گذشت میکرد، میگذشت. گفت که محمد حنفیه سلسله روایات تا اینجا میرسد که رسول خدا لا یکاد یقول لشیء لا، هیچگاه پیامبر. خیلی مهمه عزیزان، من سعی کردم امثال چیزایی بخونم که سال قبل نگفتم. رسول خدا لا یکاد یقول لشیء لا، هیچ وقت نه نگفتن پیامبر. یعنی چی؟ فاذا هو سئل فاراد ان یفعل قال نعم. فقط چیزی بهشون میگفتن که میخواستن انجام بدن و موافقت کردن، گفتن بله، نعم میگفتن. اما واذا لم یردن یفعل، وقتی نمیخواستن این کاری رو انجام بدن، یه چیزی رو قبول نکنن، نمیگفتن نه و به تعبیر عامیانه نمیزدن تو ذوق طرف مقابل، ساکت میشدن. فکان قد عرف ذلک من، بعد معلوم میشد که موافق نیستن. سکوت علامت موافقت است؟ نه، سکوت علامت مخالفت است در کلام پیامبر. و باز از عایشه، کان رسول الله علین الناس، لیدت و نرمشش، و اکرم الناس، کرامتش در اوج. و کان رجلا من رجالکم، یه انسان بود پیامبر، یه مرد بود، الا انه کان ضحاکا و بساما، چقدر خندرو بود، چقدر ما رو میخندود تو خونه پیامبر و چقدر تبسم داشت. چقدر خنده رو بود در خانه و چقدر تبسم میکرد با ما. لا یقوم و لا یجلس الا علی ذکر الله، جز به نام خدا نمی نشست و بر نمی خواست. عبدالله ابن حارس: ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول الله، ندیدیم تو عمرمون کسی به مقدار پیامبر تبسم داشته باشد. بابا جان برادر، توی جمع خانوادگی میری میبینی همه چهره ها دژم گرفته، پناه با خدا میبریم، احمد، محمود، اسامی هم همه همین هاست، مصطفی، مرتضی. ما رأیت احدا اکثر تبسم، و حالی که دلش دیدید چه بود، دریای خون از این منافقان، اما لبش دنیای تبسم. گفت کان النبی صلی الله علیه و آله اذا عمل عملا اثبته ولم یکونه یعمل به مره و یدعه مره. پیامبر وقتی یک کاری را انجام میدادن پای کار بودن، من به زبان ساده ترجمه کنم، پای کار بودن، متلون نبود پیامبر هی دست از این برداره باز اون انجام بده، باز اینو ول کنه اونو ول کنه. تا پیامبر کاری رو تمام نمی کرد دست بر نمی داشت. می کوش به هر ورق که خانی کان دانش را تمام دانی. پیامبر هر کاری رو تثبیتش می کرد، به پایان می رساند ناتمام، باز دست به کار دیگری نمی زد و مشغول نمی شد به چیز دیگری، تلون نداشت نبی مکرم اسلام. فرمود امیرالمومنین فرمودن اذا وقتی که پیامبر وصف می کردن فرمود کان اجود الناس کفن، به لحاظ بخشش دیگه نمیشه صد براش تعیین کرد، دست باز مانند ابر بخشش داشت، با این فرق که ابر هنگامی که بخشش میکند میگرید، او هنگامی که بخشش میکرد میخندید. و اجر الناس صدرن، بالاترین جرأت رو داشت در وجودش، اصدق الناس لهجتن، صادقترین زبان، اوفاهم ذمتن، وفادارترین کس به پیمان، علیمهم اریکتن، چهره از همه گشاده تر، اکرمهم عشرتن، کرامتترین عشیره، و من راه و بدیهتن هابهو، کسی که اول پیامبر رو میدید ناشناخته مبهوت میشد از شخصیتش، و من خالتهو، اگر کسی باش آشناتر میشد نزدیک میشد، فعرفهو احبهو، عاشقش میشد، اول مبهوتش میشدن بعد عاشقش میشدن. لم ارم مثله قبل و ولا بعد، و دیده نشد مثل اون، ندیدیم مثل اون، نه قبل نه بعد. یه دو نکته دیگه بخونم بعد این قسمت رو بخونم و خدمت دوستان حتی اوقاست اینا، حالا من دارم خوش چینی میکنم خدمت دوستان. کان از اطلاع علا احد من اهل بیته، حساسیت های پیامبر رو ببینید، کان از اطلاع علا احد من اهل بیته، من خواهش میکنم همین یک جمله رو امشب بگیرید، کافیه همین یک جمله رو امشب شب رحلت پیامبر بگیرید، پیروان پیامبر، عاشقان پیامبر، شیفتگان مقام شامخ نبوی، هممون رو کافی است همین یک جمله رو بگیریم امشب. کان از اطلاع علی احد من اهل بیتهی کذب کذبتن لم یزل معرزن ان حتی یحدث توبته، اگر پیامبر می فهمید یکی از نزدیکانش دروغ گفته توجه بهش نمی کرد، روگردانی ازش می کرد تا زمانی که توبه کنه و خطاشو جبران کنه. به ما و شما چی؟ ما کان شیئون ابغض الی رسول الله، هیچی مبغوضتر در نزد پیامبر نبود، من الکذب، از دروغ گفتن، از دروغ گفتن. و ما جربه رسول الله صلی الله علیه و سلم من احد و ان قل فیخرج له من فیخرج له من نفسه حتی یجدد له توبتن، و اگر از اصحابش، یارانش، اطرافیان کسی تجربه میکرد پیامبر که دروغ گفت، از دلش خارج میکرد اون رو تا زمانی که مجدد جبران کند، توبه کند و خطای خودش رو جبران کند. عرض کردم همین یک جمله امشب ما را بس است. سرهامون رو به زیر بندازیم یا بلند کنیم نمیدانم، خود دانیم چقدر نگاه پیامبر میخواید به طرفمون باشه یا نباشه. عزیزان، رسول خدا اون حساسیتش، یا قسم و لحظاته بین اصحابه، نگاهش رو بین اصحابش حتی تقسیم میکرد که عادلانه بهشون نگاه کند. ینظر الازا و ینظر الازا، این طرف اون طرف همه رو به سویه نگاه میکرد. حساسیت عجیبیست، حتی نگاهش رو پیامبر تقسیم میکرد به یارانش این گونه. و گفت کنت امشی مع رسول الله، باز همون انس مالک خدمتکارشون میگه با پیامبر میرفتم، و علیه برد و نجرانی یون غلیظ الحاشیه، یه عبای نجرانی، عبال منطقه نجران برش بود که این لبهاش زخیم دوخته بودن، خشن بود این قسمتاش، این چیزی که داشت، حاشیه که داشت خیلی لطیف نبود، پارچه لطیفی نداشت. فدرکه او عربی یون فجذبه او برداه، جذبتن شدیده، از پشت یه عربی بیامگردی آمد عبای پیامبر رو کشید. فنظر تو الی صفت اونو به رسول الله، بعد هم همینطور که عباره کشیده مثلا از این طرف، این قسمتی که این قسمت خشن عبا بود، دیدم کاملا یک رد قرمز شدیدی رو گردن پیامبر افتاد. قد اثر به حاشیت و ردا من شدت جذبه، اونقدر شدید کشید که زخمی کرد به قولی اینجا رو. ثم قال یا محمد مرلی من مال الله الذی عندک، از مال خدا که نزدته بده به من. با همین لحن فلتفت الی، دیدم پیامبر با همون حال سرشون رو برگردوندن، فزهک خندیدن. ثم امر له بعطا، فرمودن بدید بهش. رسول خدا کان رسول الله اشد حیاءن، حیاشون در اوج بود به حدی که من الازراء فی خدرها، از دخترکان نوجوان دوشیزگان پیامبر حیاء بیشتری داشتن. وقتی یه مطلبی که یه مقداری همچین حساس‌تر بود به لحاظ اخلاقی در حضور پیامبر میگفت، کان اذاکره شیئن، در چهرش گل مینداخت پیامبر، پیشونیشون عرق میکرد، حیا میکردن. کان رسول الله یأکل اکل العبد و یجلس جلسة العبد، مانند عبید میخوردن، مانند عبید روی زمین مینشست و جایگاه خاص. فرمود پنج چیزه که تو عمرم دست بر نمیدارم ازش، خمسون لا عدهن حتی الممات، الاکل و علال حزیز مع العبید، رو زمین بنشینم با محرومان غذا بخورم دست بر نمیدارم، و رکوبی الحمار، اینی که اولاق سوارشم اونم برهنه، تا آخر عمرم این کارو میکنم، هر کی باشم هر جا برسم، و حلبی العنز بیدی، و این که با دستم بز بدوشم میکنم تا پایان عمر، خودم این کارا رو بر خودم میکنم انجام میدم، و لبس و صوف، جامعی بپوشم که درشت باشد، و تسلیم و اهل سبیان، و ابتدا سلام کردن به کودکان رو دست بر نمیدارم. یه وقتی پیامبر دیدن یه کسی به بچه توهینی کرد، ایستادن پیامبر تشویقش کردن، تنیج رویه دادن، و فهمتن سقرا و قومن و کادو ان یکون کبرا و قومن آخرین، اینا امروز شما بچه میبینید اینا رو، اینا فردا وزیرن، وکیلن، رئیسن، امیرن، یعنی چی دارین درست میکنید به تحویل جامعه میدید؟ این کارا رو انجام میدم، لتکون سنتم من بعدی، تا سنت بعد از من باشه برای امتم. ابیذر گفت آخرین سخن، یجلسو بین زهرانی اصحابه، پیامبر بین ماها می نشست، بعد فیجی اول قریب، یه قریبی بیگانه می آمد، فلا یدری ایهم هو، نمی فهمید کی پیامبره، کدومی که از ماست، یعنی با شیوه نشستنش منظورم، حتی یسأل، تو سوال کنه از پیامبر، فطلبنا الی النبی ان یجعل مجلسا یعرفه الغریب، بعد تمام اصحاب گفتیم بابا تو رو خدا یا رسول الله اجازه بدین یک جایی چیزی ما درست کنیم که شما رو اون بنشینین که وقتی بیگانه میاد بفهمه بتونه ازتون راحت سوال کنه. بعد اجازه دادن، خشتی گذاشتیم و یک گلی درست کردیم و یک جایی پیامبر روی اون. فبین له دکانا من تین کان یجلس علیه و نجلس به جانبه، بعد پیامبر رو اون میشستن، ما اطرافشون میشستیم تا بپرسیم. و چه عجیبه، من میخواستم نخونم دیگه، بذار اینو بخونم. کانت رسول الله شربتن یفتر علیه و شربتن لسهر، نوشیدنی پیامبر افطار می‌خوردن، یه نوشیدنی سحر می‌خوردن، همون انس مالک میگه. گاهی هم یکی بود. دیگه بیشتر نوشیدنی نبود، نداشتن، شرایطشون این بود، می‌خوردن. رفتن پیامبر یه جایی دیر اومدن. فزنن تو ان بعض اصحابه دعا، گمان کردم که پیامبر دعوت رفتن جایی. فشربتها، نوشیدنی پیامبر رو من خوردم، من انس مالک. این حد فجاء بعد العشاء، پیامبر بعد از عشاء اومدن. به ساعت فسألت و بعض من کان معه، این کسایی که پیامبر را آوردن با پیامبر بودن، گفتم رسول خدا جایی افطار کردن؟ گفتن نه. فقال لا، خب منم خورده بودم اون شربت پیامبر را، اون نوشیدنی پیامبر را که برای افطار و سحرشون همون بود. فبت بلیلت لا یعلمها الا الله من غم ان یطلبها من النبی، اون شب را با چه قصه من خوابیدم که این طور شد. هیچی هم نبود، ولا چیزی هم نبود تو بیت که بتواند پیامبر بخورد. و پیامبر فیبیت و جائعن، گرسنه خوابیدن. فاصبح صائما، فرداش هم روزه گرفتن. من برای این خوندم فقط این قسمت پایانیش. بعد میگه انس، میگه ما سألنی انها ولا ذکرها حتی ساعه، تا الان که بعد از فوت پیامبر دارم این خاطره رو میگم، پیامبر تا آخر عمرم اصلا از من سوال نکردن، از اون شب هیچی به من نگفتن که من خجالت نکشم. چی رو به روی هم میاریم؟ گاه زن برای شوهر، شوهر برای زن، والدین با بچه هاشون. یا رسول الله، خیلی وقت گذشت، ببخشید دیگه، بگذارید. میخواستم بگم چیزهای دیگه، اما فقط همین جمله رو میگم. بالاخره یهودی آمد گفت آقا اینقدر به من بدهکارید؟ فرمودن ندارم. باشه چشم. گفت نمیذارم از اینجا تکان بخورید. من برای جایی بودن خارج از مدینه. گفت نمیذارم از اینجا تکان خورید تا بدهی من ندید. گفتن چشم. ایستاد نماز ظهر شد، پیامبر نماز ظهرشون خوندن، عصرشون خوندن، مغربشون خوندن. اصحاب پیامبر این بین اومدن حمله کردن به طرف این. آه تو حق نداری پیامبر رو حبس کنی، تو یهودی، این پیامبر مسلمینه. پیامبر فهمن حق اینه برید کنار، حق ندارید متعرضش بشید، این از من مطالبه ای داره و حق داره از من طلبش رو بگیره. تا من پیامبر موندن، نماز مغرب رو خوندن، عشاء رو که پیامبر تمام کردن، یهودی اومد جلو روبروی پیامبر نگاه کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. گفت آقا طلبم مطرح نبود، میخواستم ببینم تو همونی که تورات و انجیل میگن، دیدم همونی، دیدم همون. فدای شما یا رسول الله، اگر خدا میگه خلق عظیم، بالاخره این است، این خلقو. فرمود که ادعولی، شب رحلت دیگه من بازم پوزش میطلبم، ادعولی حبیبی، حبیب من رو صدا بزنید. حب بدن پیامبر رو گرفته، 14 روز پیامبر تو بسترن، مثل فرداییست. فرمود بگید حبیب من بیاد. این اونو صدا زد، اونو گفتم بابا منظورش از حبیب معلومه کیه، چرا اذیت میکنید پیامبر رو؟ علی را صدا بزنید. امیر المؤمنین آمدن فلما دخل فتح رسول الله عینه، علی که آمد پیامبر چشماشون رو باز کردن، تهلل و لا اله الا الله بر زبان جاری کردن. ثم قال الی یا علی، الی یا علی، بیا نزدیک. ما زال یدنی حتی اخذ بیده و اجلسه عند رأسه، با همون حال تب دست امیر المؤمنین رو گرفتن، کنار خودشون نشوندن. ثم اغمی علی، بیهوش شدن باز دوباره. در این بین فجاء الحسن و الحسین یسیحان و یبکیان، حسنین وارد شدن، گریه می کردن، ناله می کردن. حتی وقع حالا رسول الله، کودکن خودشون رو انداختن از سر محبت بر روی پیامبر. اراد علیون، امام سعی کردن برشون دارن. فافاق رسول الله، یه مرتبه پیامبر چشمشون رو باز کردن، فهمدن یا علی دعنی اشمهما، بذار اینا رو بو کنم، و یا شمانی، و اینا منو بو کنن، این فراق بین ماست دیگه. اتزود و من هما، اینها رو از خودم بگیرم، چیزی از این و یتزودان منی، این آخرین ذخیره رو از هم بگیریم. و ثم مد یده الى علی فجذبه، امام رو کشیدن نزدیک خودشون، حتی ادخله تحت صوبه، امیرالمومنین سرشون کردن زیر پتوی پیامبر، زیر پوشش پیامبر الذی کان علیه، و وضع فاخ علی فیه، پیامبر دهانشون رو گذاشتن دیگه کنار گوش امیرالمومنین، و جعل یناجی مناجاتن طویله، شروع کردن نجوا کردن، به راست سخن گفتن. اما در همین بین بود که یک مرتبه خرجت روح طیبه، جان نازنین پیامبر از جسم خارج شد، فنسل علی من تحت ثیابه، امیرالمومنین سر یک مرتبه از زیر اون پوشش به در آوردن، گفتن اعظم الله اجورکم فی نبیکم، مسلمانان خدا اجرتون بده در مصیبت پیامبر، قد قبض الله روحه، خدا روح پیامبرتون رو قبض کرد، فرتفعت الاصوات و به زجت و البکا، صدای ناله تمام مدینه رو فرا گرفت، فقیل امیرالمومنین، بعد به امام علی گفتن پیامبر چی میگفت با شما؟ اون جمله رو فرمود که علمنی رسول الله الف باب من العلم، پیامبر هزار درب علم رو برا من باز کرد که از هر درب آن هزار علم برون آمد. این هم میراث پایانی پیامبر برای امت خیش. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا امین وحی الله.